بله، سایکودرام. سایکودرام وقتی که مطرح میشه، الان دو گفتم راجع به سایکودرام که یه گروهی مثلا جمع میشن دور هم یک بازی رو میندازیم وسط، یک نمایشی، یک فیلمی، یک قصه ای، میگیم همتون مثلا قصه فرض کنید که روی ماه خداوند را ببوس مصطفی مسعود رو بخونید، برای هفته بعد میان، بعد بحثمون اینه که کدوم نقش رو میپذیرید، از کدوم نقش بدتون اومد، چه کسی رو دوست داشتید نباشه اصلا در دنیای اون کتاب، این بعد نقش ها رو میایین روشن. خب ممکنه بگید همه ما این امکان رو نداریم که یک جمعی رو جمع کنیم برای درمان، ممکنه نیان مثلا تو شهرهای کوچیک همه میشناسن. مثلا یکی از ویژگی های آدم ها اینه که توی فضاهای درمان دست جمعی نمیتونن بیان، چون همه بعد پسر خاله هم دارن. حالا میاد میگه که بله من اون عاشق دومیه که بودم سال 75 بود، عاشق سومی سال 78 بود، بعد معلوم میشه که برادر زنش مثلا اونجا نشست. یه جلسه گروه درمانی ما داشتیم، تو جلسه گروه درمانی دیدم که یا آقای دکتری بود، پزشک عمومی بود، اون اومد تو جلسه نشست، تا تو جلسه نشست خیلی حال بد بیقراری بهش دست داد و یه جوری وقتی نوبت حرف زدن بهش میرسید به صحرای کربلا میزد که از حرف زدن در بیاد. بعد اومد گفت آقای دکتر من از این گروه به این گروه دیگه. گفتم چرا؟ گفت دو تا از مریض گروه شما رو من به شما ریفر کرده بودم، حالا دو تا از مریضام تو جلسه گروه درمانی شما نشستم، من چیکار کنم؟ گفتم که راست میگی دیگه. خب تو شهرهای کوچیک در واقع همه اینجوریان دیگه، ولی این جور کارا مشکل. بعد میگیم پس درمانهای سوسیولوژی که چیکار کنیم؟ میگیم خب شما حتی وقتی شما یک نفر هستید و درمانجوی شما هم یک نفر هست، شما یک تئاتر دو نفره رو میتونید انجام بدید، یا با یک نفر دو تا زوج مثلا میان یه تئاتر سه نفره میتونید انجام بدید. ولی سایکودرام حتما تو ذهنتون یه تصویری نباشه که نیاز به یک شرایط خیلی خاصی داره. شما اگر هنر پیش کارگردان باشی، چون تو سایکودرام خود رهبر هم باید گاهی نقش به عهده بگیره، بخصوص وقتی قرار درام دو نفره باشه، اگر شما هنرپیشه کارگردان باشید، یک نمایش دو نفره طراحی و اجرا می‌کنید و شما وارد یک نقش میشید. و حالا بستگی داره که سایکودرام شما از چه شیوه‌ای باشه. اونهایی که شیوه آنالیتیک داشتن همیشه بعد از جلسه برای درمانجو توضیح میدادن که اوکی مثلا نیم ساعت وقت جلسه داریم، یه رو توضیح، بعد میگفت که من توی جلسه که این کار کردم مثلا هرچی تو گفتی مثلا من بهت بی‌محلی کردم که تو را عصبانی کنم، منظورم این بود که این توی تو بیاد بیرون که تو چقدر کودک نیازمند توجهی داری. این میشه سایکودرام با رویکرد تحلیلی که فرد رو به خودآگاهی برسون. رویکرد میلتون اریکسون، رویکرد اریکسونی نبود، رویکرد اریکسونی این بود که فرد رو توی بازی ببره، ولی بعد بهش نگه این بازی بود، بلکه به گونه ای بازی کنه که اون بازی روی فرد تأثیری که میخواد بگذاره. مثلا یک نمونه از سایکودرام با رویکرد اریکسونی که ما همینجا انجام دادیم تا طبقه بالا، کدوماتون بودین اون خانومی که آمده بود و توی بانک کار میکرد و میگو همه به من نظر دارن؟ شما بودین و؟
نه
بودین. شما بودین؟
من بودم،
ولی ایشون که بهشون گفتیم که آه دیگه چون خوب تعریف میکنی قصه خر. حالا یا بودین یا نبودین. بله یه خانومی رو آمده بودن که نه ببینی از این جنگ قدرت نیست و این هرچی میگی درسته، ولی قصه من بهتر تر. بعد یه خانمی آمد و خلی کلی بالاخره این ور اون ور که من به من وقت بدین تهران و اینجور چیزا، من گفتم من فقط برای کلاس میام و وقت ندارم و اینجور چیزا. گفتم تنها یک راه وجود داره، اون که بیای سر کلاس بشینی درمان بشی، برای که من وقت جدایی ندارم. اون قبول کرد و اومد سر کلاس نشستم. شروع کرد به گفتن که بله من هر جا هستم نمیدونم چی تو سرنوشت من هست، رفتم توی بانک مثلا کار میکنم، مدیر کل مدیر عامل مثلا عاشق من شده، بعد یه قصه عاشق من، بعدش وکیل بانک وکیل اداره اطلاعات هم هست، بعد اون عاشق من شد، بعد معاون وزیر اطلاعات به خاطر این قضیه عاشق من شد. خلاص یه قصه عاشقانه پر تمطراق که آخ نمیدونید من چقدر حالم بده، این همه عاشق من میشن اینجور چیزا. منتها نان وربالش نشون میداد که در واقع داشت میگفتی نمیدونید که من چه پرنسسی هستم، آفرودیتم و سیبای طلایی میندازم، عاشقا بودو بودو با هم مسابقه میدن سر. نان وربالش داشت اینو میگفت. ولی خب عملا اون تحلیلی که توی ذهن من بود این هست که این آدم داره از این بازی لذت میبره، چون تو هر جمعی که میشینه بیاین بشینم یه چیزی براتون تعریف، چه جامعه‌ای شده، خود معاون مجمع تشخیص مصلحت آمده، همه اینا رو هم گفت، یعنی کلی ردیف داشت از تمام ارکان نظام، عاشق داشت و همه ارکان نظام برسلیشون با هم در جنگ و جدال. خب میدونید که برای داستان یک داستانی بود که تو دو وجه جذاب داشت. یه وجه جذابش بود که داستان سکسی بود و یه وجه جذابش بود که داستان سیاسی بود. خب این باعث شده بود که همه اون موقع زمان بود همه بچه‌ها که سر کلاس بودن خیلی با هیجان اینا داشتن روش میدادن و خب بعد که قرار شد همه سوال بکنن اگه سوال داره همه رفتن تحتوی اینا رو در بیارن که بالاخره کی باش کجا رفتی تا کجا رفت. و بعد من فیدبکی که گرفتم از این اتفاق این بود که این آدم توی جامعه یه نمایی نقشی رو پذیرفته، این نقش اجتماعی که آخ نمیدونی من چقدر عاشقم میشن اونم کیا و تمام آدم ها میشینن و این نقش داره فیدبک پیدا. خلاصه این خانم گفتیم حالا شما برید بیرون بشین ما با هم مشورت کنیم. از دوستان پرسیدیم که حالا بودی یا نبودی. بالاخره بودیم.
آقای دکتر حسن زاده.
ها بعد با دوستان نشستیم گفتیم چه کار میکنی. یکی گفت که مثلا باید این بره شکایت کنه از اون این کار کرد. یکی گفت که این مثلا باید شوهرش طلاق بگیره. یکی گفت که باید مثلا با اون این. خلاصه همه گفتن خب حالا شما همه چیزایی که گفتین شدنیه. من می‌خواستم سایکودرام یک نفر، یعنی من و تو فقط خودم و خودت سایکودرام دو نفره بازی کنی با رویکرد اریکسونی. اومد این نشست و من گفتم که خب ما جلسه مون رو گذاشتیم و متاسفانه کیس شما اصلا برای گروه ما کیس جالبی نبود. از اینکه وقتتون تلف شد معذرت می‌خوام و متاسفانه درمان شما رو ما به عهده نمی‌گیریم. و یه بی‌محلی این گوشه دهان بالای نصف لب عصبانی شد این خانم ها، یعنی من خلاصه با عصبانیت رفت اون درد دارم به هم زد پولم نداد و رفت. بعد ارسان خدمتتون که خب قبل از اینکه من توضیح بدم که ما چی کار کردیم یکی از بچه های کلاس به اصطلاح ورشورید. باز ما زابولی هم میگیم ورشورید، یعنی شورش کرد علیه ما. هر وقت علیه یک زابولی شورش میشه ورشورشه. این آقای دکتر ورشورید علیه ما و بعدش گفت که شما از سلمان رشدی بدتر. گفتم چرا؟ گفت که کاری که با این زن کردید هیچ کدوم از اونا نکرده بودم. گفتم نه ما که کاری. بعد توضیح دادم که آره حالا اطلاع بخوام بدم که چرا ما این کار کردیم. ما در واقع حالش گرفتیم، یعنی همه توی یک بازی اجتماعی هر کسی این قصه رو میگه همینجوری میشنن نگاه میکنن. این قصه رو یک جایی گفت و من جلوی جمع خرابش کردم، خیتش کردم که من وقت این کساف روس بازی ها مثلا خالی زنک بازی ها رو نده بچه بارو مال کار مثلا با وقتمون برای کارهای جدی تره. این چنان آب یخی روش ریخته شد میبیم اورژن تراپی یا درمان انزجاری. این چنان حال بدی داره که بعد از این هر جا بخواد تکرار کنه ممکنه، نمیتونم تضمین کنم نتیجه درمان، ولی روش درمان اینه ممکنه که تا میخواد تعریف کنه یه دفعه یخ بکنه بدونی که بدونه چرا. به خاطر اینکه ویژ دکتر سرگرزایی و اون توفی که توی کاسه اون کرده از ذهنش میگذره و خب این میشه چی؟ میشه سایکودرام. در واقع یک نفر است اما سایکودرام. گاهی اوقات نقش های کم دشوارترن که دوستانم پرسیدن تو این چایی میخوردیم براشون توضیح دادم. یعنی درمانگر میخواد یه نقشی رو بازی کنه که تک و تنها نمیتونه، یعنی نمیتونیم هم ما نوازش دهنده باشیم هم کتک زننده باشیم. خب بنابراین نیاز به دو تا درمانگر وجود داره که در واقع این دو تا ظاهرا جنگ زرگری، یکی کتک بزنه یکی نوازش کنه، یکی کتک بزنه یکی نوازش کنه که بعد اون بازی که میخوان انجام میشه. که این اون چیزیه که آدلر ابداع کرد به اسم کمباین تراپی یا درمان ترکیبی. سعدی میگه که درشتی و نرمی به هم در به هست چون رگزن که جراح و مرهم نه هست. میگه اون که حجامت میکنه هم خودش نیشتر میزنه هم مرهم میزنه. میگه اینجوری باید بود. ولی گاهی اوقات در یک جلسه سایکودرام نمیتونی همونی باشی که انتقاد میکنی و همونی باشی که تایید میکنی. میخوای یک نفر رو به گیجی بندازی، یعنی یک الگویی داره این آدم که این الگوی این هست که همیشه تایید میخواد، میخواد یه حرف قطعی بشنوه از این. حالا اگه من تایید کنم من میشم جزء خوبهای تایید کننده، اگر تایید نکنم میشم جزء بدهای تایید نکننده. این آدم عوض نمیشه، یعنی الگوی زندگیش اینه که میاد میگه آی دکتر من یه چیزی برای شما میگم، بعد داشت میگه قصه میگه که اگه آخر یا ما بگیم آفرین چه کار خوبی کردی میشیم جزء خوبها، اگر هم بگیم که نه چون این کار که میگیم جزء بدها. حالا بعد اینجا یه سایکودرامی رو بازی کنیم که هم بگیم بله هم بگیم نه. اینجاست که دوتا درمانگر میان یه جلسه پیش من یه جلسه پیش من و بعد یه جلسه سوم ما در حضور او با هم دیگه بحث میکنیم. یکی میگه این کار درسته، این در این شرایط بهتر از این نمیتونه بکنه. آی دکتر بعد ما میگم نه به این دلیل به این دلیل به این دلیل آدم داره خودش شرایط انتخاب میکنه، این گیج میشه. باز مشهدی ها یه اصطلاح بسیار مؤدبانه داره میگن گوگیجه، یعنی گیجی گوهی هست. این آدم دچار گوگیجه میشه، عملا ما ساختار رو شکستیم. حالا البته یه نفر هم میتونه این کار رو بکنه، مثل که بگه اینجور 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 بگه که کار بدی کردی، بعد بگه که پس کار بدی کرده، بعد بگه نه کار خوبی کردی، بعد اوزم گوگیجه میگه. برای داریم چیکار میکنیم؟ داریم اون ساختار، ولی اینجوری اون طرف بیشتر فکر میکنی دکتر دیوونه است. ولی وقتی سایکودرام دو نفره میشه دیگه فکر نمیکنه دکتر دیوونه است. بنابراین سایکودرام میتونه فقط با یک مراجع و یک درمانگر باشه، سایکودرام میتونه با یک مراجع و دو درمانگر باشه. یه سایکودرامی رو من ابداع کرده بودم، بهش میگفتم روش شکار گرگ ها. گرگ ها میدونید وقتی گوز رو میخوان شکار کنن قبیله ای میرن شکار، مثلا مردم قدیم خواستگاری میرفتن، فامیل میرفتن خواستگاری، پسر پاری که تک 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 من خواستگاری، نه فامیلی کل گرگ ها میرفتن یک گوز بردارن بیارن دست جمعی بخورن. آهو نه گوز. خب گرگ ها وقتی میرن شکار میرن گله رو نگاه میکنن، یه دفعه حمله نمیکنن همه با هم دیگه به گله، بلکه نشون میکنم میگه نگاه اون داره شلتر را میره، جدا با همه قد فکر میکنن گرگم و اون کسی که تو دو خوب نمیتونه پیش بره، یه نیم ساعتی زیر نظر میگیرن کندوترین رو پیدا میکنن، بعد حمله که میکنن چیکار میکنن؟ یکی از گرگا حمله میکنن به گله، همه گله پخش و پلا میشن، اما یکی از گرگا فقط دنبال همون هدف میکنه، نمیره دنبال گرگ دیگه، میدوه 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 تا خسته میشه گرگه، اون بعد وقتم خسته میشه، این ول میکنه گرگ دوم میدوه دنبالش، میدوه 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 تا خسته بشه گرگ سوم. بنابراین این یه آهوه یه گوزنه، در حالی که 6 تا گرگن، اونا هی شیفت عوض میکنن. این بدبخت خب طبیعتاً طبیعیه که دیگه این بعد از نیم ساعت 40 دقیقه دویدن سرعتش نیفتاد، اونا کم میشه بشه کارش میکنن و دست جمعی میلش میکنن. خب این روش در سایکودرامی من داشتم به اسم روش شکار گرگ ها، یک مراجع میشوندیم و 6 تا درمانگر 7 تا درمانگر دورش میشستیم. چون موقع تو دانشگاه بودم خب رزیدنت ها دستیارا بودن، همکارای روانشناس بودن که با هم کار میکردیم، میشستیم دور اینو میشوندیم، یکی سوال میکرد سوال میکرد سوال میکرد حرف میزد تا این خودش جمع و جور میکرد که ساختار ذهنی خودش حفظ بکنه و نقش خودش رو حفظ کنه، اون یکی خسته میشد میبرید دومی شروم که سومی شروم که چهارمی شروم که پنجمی شروم، که در واقع یک نفر به چند نفر عملا این قدرت خودش رو از دست میداد و چارچوب خودش رو ول میکرد و ما میتونستیم چارچوب جدید و نقش جدید رو بهش اون وقت پیشنهاد بدیم. هیچ تکنیکی کار سختی به کار نبودیم، تنها تکنیکمون این بود که خستش میکردیم، همین تکنیکی البته الان برادران بازجو از زمان استالین فعلا این کار رو انجام میده، ولی اونا شیفت عوض میکنن غذا میخوان، این بنده خدا زندانی نشسته رو گروش هم نور افکن هست، یک ساعت این مصاحبه میکنه بازجو میکنه میره دوم یا سوم یا چهارم، خب بدبخت دیگه دچار بیخوابی خستگی بی‌اشتهای گرسنگی وضعیت چیزی میشه، یه حرفی از دهنش میپره بیرون، این حرفی که میپره بیرون اونم میگیرن، باز دوم میاد همون میگه، سوم میاد میگه، چهارم میگه، تا دومی میاد بیرون. خلاصه بعد از مدتی دیگه من اعتراف میکنم به صاف بودن زمین، یسار بودن یمین، به همه چیز اعتراف میکنم. خب ما هم از این روش استفاده میکردیم، اما نه برای نفع خودمون، برای نفع خودش که فکر میکردیم نقش رو توی زندگی داره اعمال میکنه یا طرحواری رو توی زندگی داره که این طرحواره برای خودش داره اشکال ایجاد میکنه. اینم سایکودرام. بله من یه همکاری دارم که حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه من 20 ساله دارم با معتادین کار میکنم ولی حداقل هفته یک بار از یکی از معتادین گول میخورم، خلاصه سلام میذارم، یعنی میاد از من گواهی میگیره در حالی که نیست، میاد میگه من آزمایش نمیدم وقت ندارم آزمایش ازش نمیگیرم، میاد میگه متادونم گم شده دو برابر بهش میدم، میگه من 20 ساله دارم با معتادین کار میکنم اختصاصا از زمان بازپروری و زندان و تی سی و گروه و فلان، ولی حداقل هفته یک بار دارم از یه معتاد کلا سرم میره. بعد من بهش گفتم تو پروفشنالی که میدونی کلا سرت میره، همکارای کم مهارت ما همکاری هستن که نمیدونن کلا سرشون میره. یه استادی هم ما داشتیم یادش بخیر، وقتی با مریض میخواد مصاحبه کنه خیلی بیولوژیک مصاحبه میکرد، میگفت خواب خوبه خوراک خوبه، میگفت بله، میگفت پاشو میگفت بفرمایید خواب و خوراک از نظرش مهم بود. خب چون دانشجو هم نشستم نمیتونه سکس بپرسید، خواب و خوراک و سکس خوب بود از نظر اون سال بود. بعد این استاد ما که یعنی اینقدر نگاهش در درمان خواب خوب و خوراک خوبه، یه بار نشسته بود از خودش تعریف میکرد، میگفت که من در این 70 سال که روان پزشک بودم که حتی یک بار نیست که برگردم به گذشته نگاه کنم و اشتباهی مرتکب شدم. این نشون میده که خیلی اشتباه مرتکب شد. بنابراین نمیتونید بگید یک درمانگر خوب درمانگری که گیر نیفته. یک درمانگری که حداقل بعد از اینکه تو بازی رفت یا همون زمان یا بعد بفهمه بعضی وقتا منم افتادم تو بازی و الگوی اونها بر من تحمیل شد، من غرق شدم تا تو پاتولوژی تا اینکه اونها زمین. این اتفاقا خب خیلی میفته دیگه. خاطرم هست که یک آقای مراجع اومده بود پیش من، قرار یعنی پسرش میومد پیش من برای درمان، بعد قرار شد پدرش هم بیاد. اون پدر یک مرد تقریبا 70 ساله صاحب یک گروه کارخانه جاتی که مثلا به اروپا هم جنس صادر میکنه و اینجور چیزا بود و خیلی اسمش میذارن امپراتور، در اون صنعت خاص بهش میگن امپراتور. این امپراتور از در که وارد شد مثل یک پدر اومد من بغل کرد و من خوشحال میشم شما جوان ها رو میبینم به این نقطه علمی رسیدی. اولین کاری که کردیم بود که الگوی این که پدره بزرگتره و من درسته برای درمان اومدم پیش تو، ولی خوشحال میشم کسایی مثل بچه ها مثل شما واقعا جوان ها اینجوریش کرد. خب من اولین کاری که باید میکردیم بود که الگو رو بشکنم. بنابراین تا نشست گفتم با کمال احترام شما نیم ساعت 20 دقیقه دیر کردی، چون مدیر کل بود همه جا دیر میرم، اونجا مدیر کلی هم بردی، گفتم اول باید برای من توضیح بدید از نظر من توضیح شما قابل قبول باشه برای دیر کردن، در غیر صورت من درمان شما رو نمیپذیرم. یعنی اولین کاری که کردیم که الگوی پدر مهربانی که اون درمانگر میخواد دیگه قطع کردم که اون دیگه نتونه اون چیزی که میخواد. و خیلی هم میگن اون چیزی که میخوان از درمانگر همون جواب رو میگیرن و میگیرن. بنابراین حالا این مورد رو من حواسم جمع بوده، ولی صد مورد دیگه بوده که حواسم جمع نبوده و مراجع من رو کشونده تو بازی خودش. بعدم چنده ای پدر سوخته دمت گرم، ولی خوب ترتیب ما رو دادی. اینا خیلی پیش اومده. خب بله، برای که درمانگر حواسش جمع باشه و عقلش کند نشه باید هر چهل روز یک بار چاقوش تیز کنه. هر چهل روز یک بار باید چاقوش تیز کنه. اگر درمانگری باشه که خیلی با چی؟ نه نقش دیگه، شما شخصیت حقیقی دارید، شخصیت حقوقی دارید. شخصیت حقوقی یک درمانگر هم باید مثل یک کاراگاه باشه، هم باید یک قاضی باشه، هم باید یک روحانی باشه، هم یک پدر باشه، هم یک سخنران باشه، هم یک هنرمند باشه. اینا همه جزء ابزارهایی که باید داشته باشه. اما این شخصیت حقوقیه. این نیست که وقتی که بعد میاد مثلا توی آژانس میشینه شروع کنه نگاه کردن به راننده تاکسی و بگه پسرم استراب داری فلانی، مامانت و بابات اینجوری بودن، با همات اینجوری. نه، اون لباس درمانگری شد تا جایی ممکن، همیشه نمیتونه همه چیز در بیاره، تا جایی ممکن سعی میکنه شخصیت حقوقیش و شخصیت حقیقیش رو خودش تعریف کنه. خود اینم تکنیک داره که زمانی که وقتی داری میری مطب پشت میز میشینی با خودت میگین سلام آقای دکتر سرگل، اینجوری آنکورم بکنی باور بشه من نشستم الان دیگه آقای دکتر سرگل زایم. حالا دیگه اگه زاغلی یا ما اگر نمیدونم فرض کنید که چی دنبال این میگم که چیز مهمی یادمون رفته و اینا رو من باید بذارم که روی صندلی نشستم. بعد برای خودم یادآوری کنم، مثلا حتی بگم به خودم بگم مثلا سلام آقای دکتر سرگل. از مطب که میخوام برم بیرون برگردم به صندلیم نگاه کنم بگم خدا حافظ آقای دکتر سرگل. حتی عملا اینو با صدای بلند به خودمون بگیم. یکی از راهب‌های بودایی میگفتن هر روز صبح، راهب‌های زن هر روز از صبح که از خواب بیدار میشد برای میخواست یادش بیاد که نفس یک توهم است و من یک وهم است، هر روز صبح که از خواب پا میشد با خودش میگفت ایشیرو هنوز تو اینجایی، یعنی من ایشیرو نیستم، ایشیرو کسی است که مثل یک همزاد با من حرکت کرد. خودش به خودش میگفت ایشیرو تو هنوز اینجایی، اوکی صبح بخیر. خودش به خودش صبح بخیر میگفت که حواسش باشه که اون چیزی که ساختن یعنی کل اون هویت، حتی اون شخصیت حقیقی، خود اون شخصیت حقیقی هم باز یک ماسک، مثلا ماسکی است که ما آره پیجامه است که ما کوچه بار که در میاریم پیجامه هرت داریم، ولی بازم نقطه لخ نیستیم. اون شخصیت حقیقی اون پیجامه هست و اون شخصیت حقوقی اون کچلوار هست، ولی هیچ وقت ما لخت لخت نیستیم. اونایی که استادان مکتب زن هستن، حالا فردا راجع به اصل رستگاری صحبت میکنیم، حتی دلشون میخواد که اون پیجامه هم پاشون نباشه، رستگار باشن، از همه چیز آزاد بشن. بنابراین به اون پیجامه هم که شخصیت حقیقشونه نگاه میکنن میگن مثلا سلام تو مردی، و یادتون باشه که نه این به من تعمیر شده که تو مردی، اگر نه من همونقدر که مردم همونقدر زنم در بعضی از مواقع. خب در مقابل اون که ندارم خوش نقشا تعریف شده است. خب دیگه چی درمانی؟ قصه درمانی منظور تو روایت درمانی؟ آه قصه درمانی روایت گفتی، من فکر کردم آخه ما گاهی تو درمان این کارم میکنیم، میگیم روایت داریم که نه 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 از این کارم ما تو درمان فکر کردم منظور دیم که روایت هایی که من میگم و اینه. ما از 4 روز به شما دارم عملی نشون میدم، اینجا نشستم فوش میدم، جوک میگم، میرقصم، رویا تعریف میگم، اما عملی دیگه دیگه از این هنر پیشه. گاهی دلغک میشم، گاهی منتقد سیاسی میشم، گاهی تاریخ دان میشم. خب یعنی همین دیگه، عملی یعنی همین دیگه. ببینید سایکو الگویی است که فرد داره یه نفره انجامش میده، سوشو الگویی است که همبازی داره. مثلا به فرد لوکوموتیوی که ایشون داشت در درون خودش یک بازی یک نفره بود احتمالاً، در حالی که اگه اون لوکوموتیو مشاع بود، یعنی اون لوکوموتیوی که اگه ایشون بگه کند برو، مامانش نمیذاره کند بره، مامانه باز به لوکوموتیو ران میگه بیشترش کن سرعت رو. این میشه اینترپرسونال، یعنی یک الگوهایی که اون الگوها همبازی داره و ما باید حواسمون باشه که ما که داریم رو الگو دستکاری میکنیم که متوقفش کنیم، یکی دیگه داره دستکاری میکنه که مثلا تو اعتیاد ما بگیم کودیپندنس یا وابستگی متقابل. یعنی چی؟ یعنی ما داریم مریض رو کمک میکنیم که این از اعتیاد بیاد بیرون، اما یه پسردایی داره که این میگه بابا یک بار که در سال مثلا چیشی نمیشه دیگه، حالا پاشو شب چله یه تریاک با هم بکشیم و تریاک خوب رسیده. خب اینجا یه بحث اینترپرسونال وجود داره، یعنی من درمانگر میخوام الگوی مواد نکشیدن رو بدم، پسردایی داره که نزدیکش داره شرکت میکنه با هم دیگه کاسه بند تو همون مغازه تو هم آپارتمان، بوی مواد مرتب، بوی تریاک بلنده و اون پسردایی داره نمیگذاره. اینجا دیگه اعتیادی لازم، یه اعتیاد بیولوژیک صرفا نیست که من بگم من متادون میدم درمان میشه، سایکولوژیک صرفا نیست که من بگم اعتیاد قول نیست موشه تروارش تغییر بدم، اینترپرسوناله. یعنی از یه طرف من خاموشش میکنه یه روشنش میکنه. پلنگ صورتی رو شما میشناسین؟ پلنگ صورتی رنگ صورتی دوست داشت دیگه، هی مثل ما که سبز دوست داریم صورتی داشت، هی میاد همه دیوارا رو صورتی میکنه، ولی آقای هست اسم آقای تخم مرغ اینجوریه، آقای تخم مرغ هم رنگ آبی داشت، هی این صورتی میگه این آبی میگه، این صورتی میگه این آبی میگه. یعنی ما باید حواستون باشه که در یک کودیپندنس یکی وجود داره که داره حال بد میکنه، ما حال خوب میکنیم حال بد میکنه، حال خوب میکنه. بنابراین بعد سوشیولوژیک آدم ها هم مثل بعد سایکولوژیکشون، یعنی یک الگو، یک فریمینگ، یک پروگرامینگ در کار هست، اما یک الگویست که مشاعه و یه نفر به تنهایی نمیتونه مهارش کنه. یا ما باید همه جمع رو برای درمان بیاریم، یا باید یک گونه ای بازی کنیم که ضمن اینکه داریم این رو الگوش رو متوقف میکنیم، رو دیگران هم تاثیر بذاریم، الگوش رو متوقف کنیم. مثلا فرض کنید که بله میلتون اریکسون یه زن و مردی پیشش بودن، حالا میلتون اریکسون یا یکی دیگه،